قال الله تبارك و تعالی فی کتابه الکریم محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر و برای تحقق اهداف والا و مقدسشان صلوات عنایت کنید. امشب هفتمین شب این انجمن با برکت و پرفیض است و با یاری و لطف و عنایت خدای منان ما موضوع بحثمون رو در امتداد مسئله تحکیم خانواده در آموزه‌های قرآنی با عنوان این که انگیزه های مختلفی که برای برپایی یک خانواده می توانند مؤثر مطرح شوند کدامند تقدیم خواهیم کرد. در بحث هایی که شد به این نتیجه رسیدیم که ممکنه انگیزه های گوناگونی انسان رو وادار کند به انجام کاری، ولی شاید در بین این انگیزه ها بعضیش بتواند جنبه علمی و عقلی به خودش بگیره و بعضی از این انگیزه ها جنبه عقلانی نداشته باشد یا جنبه دینی در آنها کاربرد پیدا نکنه. روی این جهت اولین بحثی که امروز ما مطرح می‌کنیم این است که برای برپایی یک خانواده و حفظ پیوند بین افراد و اعضای آن چند عامل مؤثر ممکنه مطرح شده. عامل اول فطرت، عامل دوم اخلاق است و عامل سوم مسئله شریعت و به تعبیر دیگری دین. اما عامل فطرت بیانی دارد و آن اینه که می‌فرمایند انسان بر حسب فطرت جمع طلب و به طور طبیعی از انزوا و تکروی و تنهایی و زندگی انفرادی به شدت پرهیز میکنه و در یک شرایط و وضعیتی است که دلش نمیخواد تنها زندگی کند. این حالت جمع‌گرایی جزء فطرت انسان قرار گرفته است. نکته بسیار مهم دیگر اینه که حالا این جمع‌گرایی گاهی وابسته میکنه انسان را به خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده است و متولد شده یا خانواده‌ای که خودش تشکیل میده و آن را ایجاد میکند وابسته میشه. معنای این جمله رو بیشتر عنایت کنیم که گاهی هر دو را برای خودش وابستگی می داند. به این معنا که اگر مثلا یه خانواده این رو درش به دنیا آمده، انس گرفته، با اونها بزرگ شده است، بعدا دیگه نمیتونه از اونها جدا بشه و فاصله ای بین اونها داشته باشه. تا آخر عمرش گاهی به پدر، مادر، خواهر و برادرانش و یا خواهرانش وابستگی خودشو حفظ میکنه. این البته در تمام مجامع اینطور نیست. در جامعه های دینی به خاطر اینکه اصالت به دین داده میشه، این گرایش بیشتری درش هست و مردم اهمیت بیشتری براش قائلن. اصرار بیش از حد به اسلام بر روی صله رحم و قطع نکردن رابطه بین خویشان و حتی برنامه ریزی کردن برای اینکه مردم رو دعوت کنه به اینکه در مسائل حقوق شرعی از اون چه که شرع برای اونها در نظر گرفته، مثل خمس، زکات، صدقات، کفارات، ارث و مانند او بهره ببرند و اونها را هم در جزء زندگی خودشون به حساب بیارند و حتی تا جایی جلو می رود که می فرماید یک عده‌ای هستند که ارث نمی برند اما خویشاوندند. اگر شما بتونید به اونها از ارث هم کمکی بکنید، این سبب میشه کینه ها، عداوت ها، دشمنی ها از بین بره. فرض کنید عمو، بله، از کسانی که ارث نمیبرد تا زمانی که خود فرزند وجود دارد، برادر مرد تا زمانی که فرزندان او هستند همسرش هست به ارث نمیرسد، جز طبقه اول نیست. حالا اگر یه فردی بیاد و بگه به خاطر اینکه من میخوام رعایت کنم دین را، ارثی که به من فرزند رسیده را یه بخشی رو به عموی خودم پرداخت میکنم، او چه احساسی درش به وجود میاد؟ مخصوصا اگر انسان مستحقی باشه، آدمی باشه که به این ارث چه مثلا نیاز واقعی دارد ولی کنتون مانع داره، نمیتونه از این ارث استفاده کنه. اگر احساس اینطوری بهش دست داد که مرا هم از این ارث بهره‌مند کردن، اونا شما ببینید چه دیدگاه و دینش مثبتی به وجود میاد. پس بنابراین ما میگیم با توجه به اینکه این پیوند وجود داره و انسان وابسته به خانواده خودش هست، پس باید ما فطرت را عامل بگیریم که بعد از آنی که به یه رشدی رسید دلش بخواد خودش هم یه خانواده تشکیل بدهد و در اثر اون خانواده که تشکیل میده با افرادی ارتباط پیدا کنند، با برادر و خواهر عرض کنم که خودش، با عزیزانی که به اونها مربوط میشن، دامادها، عروسها، اینا همه چی میشن؟ کمک میکنن به این که این خانواده بزرگ به وجود بیاد. پس بنابراین میتونیم بگیم فطرت انسان چون یه حالت جمع گرایی درش هست، آدم رو وادار میکنه به این که انگیزه تشکیل خانواده درش به وجود بیاد. این یکی. دوم، اخلاق. خلق به معنای عادته، کاری که دائما انسان براش پیش میاد و انجامش میده. کاری نداریم به این که حالا این اخلاق یا خلق بده یا خوبه. اگر خلق حسن شد چقدر فضیلت داره، اگر خلق حسن نشد حداقل عادت شده. و بر اساس عادت خیلی از کارها رو ما انجام میدیم و بهش دلبسته میشیم. میگن چه؟ میگن خلق عبارت از عادت، مروت، اخلاق و طبع و دینه. یعنی اگر به ما گفتن خلق یعنی چه؟ بگیم یه مجموعه ایست از طبع انسان، از مروت و جوانمردی، از دین، اینا به هم دیگه میپیوندن، یه مجموعه درست میکنن به نام اخلاق. این آقای قرشی در جلد دوم قاموس قرآن صفحه 293 بیان کرده، معنا میکند کلمات قرآنی را. به اینجا که میرسه، وقتی به کلمه خلق میرسه، این تعریف را از خلق میکنه. آقای غزالی اخلاق را عبارت از اصلاح و پیراستن قوای سکانه تفکر، شهوت و غضب میدونه. میگه اگر ما این سه چیز را اومدیم آرایشش کردیم، آراستگی بهش دادیم، یکی مسئله تفکر، نگذاشتیم افکار مختلف به ما حضور بیاره، دوم شهوت و سوم غضب، این رو اومدیم یه رسیدگی بهشون کردیم و یک چهارچوب بهشون دادیم، این میشه خلق، اخلاق به اون گفته میشه. و این معتقد است، آقای غزالی اعتقاد خودش رو اینطوری بیان میکنه که اخلاق هیئتی رسوخ یافته در نفس. یعنی چه؟ یعنی اگر یه صفتی تو وجود آدم، درون آدم به صورت اصیل درآمد و جزء وجود آدم شد، مسلماً میشه اخلاق خوب. و اگر خدای ناکرده اخلاق بد باشه و رسوخ کند، به این زودی نمیشه از خودش آدم جدا کنه، که باعث میشود سلام با سهولت انسان بدون تأمل و اندیشه رفتار بکنه. وقتی آدم دچار یک حالت اخلاقی شد، خیلی جاها تصمیم میگیره و عمل میکنه. این حالت زمینه صدور افعال پسندیده را در آدم ایجاد میکنه و از کارهای زشت آدم رو باز میدارد. خانواده به وجود میاره. چرا؟ برای اینکه جزئی از اخلاق او به حساب میاد. پس اگر دنبال اخلاق میخواد بره، میگه یکی از صفات و ویژگی های اخلاقی اینه که من خانواده تشکیل بدم، صفاتی را از خودم به دیگران انتقال بدم. دومین عامل به حساب میاد برای اینکه انگیزه بشه مردم خانواده تشکیل بدن. یه مقداری در این زمینه بیشتر میخوایم وارد بشیم. میگه که اگر دو تا تعریف از تعریف‌های اخلاق رو در نظر بگیریم، می‌بینیم انسانی که دارای کمال شد، دلش می‌خواد این کمال رو به دیگری هم انتقال بده. ببینید خداوند متعال کمال مطلق، حالا که به صورت کمال مطلق هست، از لطف خودش اون چرا که از لطف میشه تصور کرد به بندگان خودش، به مخلوقات خودش داره میبخشد. بله؟ نعمت میده به بندگان. چرا؟ چون قاعده لطف ایجاد میکنه. معناش این نیست که خدا به بشر نیاز دارد، اما چون منبع است و دارد، به دیگری هم میبخشه. انسانی که ثروتمند شد و کریم بودن تو وجودش به عنوان یک اخلاق خوب مجسم شد، دلش میخواد این کرامت رو به دیگران هم انتقال بده. با تشکیل خانواده زمینه این کرامت فراهم میشه. مثل یک استاد میمانه، میره علم یاد میگیره. برای چی؟ خودش از این علم استفاده کنه. رو در مقام اینجا دیگه پله پایین‌تر از خدا هستیم دیگه. آدمی که علم را کسب می‌کند، اول خودش استفاده می‌کنه. اما بعد کم کم به این نتیجه میرسه که باید چند نفر رو من شاگرد بگیرم، علمم رو به اونها منتقل بکنم. نمیگیم استاد برای اینکه این علمش ارزشمند بشه احتیاج به شاگرد داره. نه، شاگرد محتاج علم این استاده. چرا؟ برای اینکه خودش نخواد تمام اون مسیر طولانی را که استاد طی کرده تا به این علم رسیده اونم بخواد همون مسیر رو طی کنه و گاهی نمیرسه. خب حالا که این استاد میاد به شاگرد آموزش میده، در حقیقت یه لطفی داره در حق این شاگرد انجام میده. همین حالت رو بیدید در قالب بزرگتر قرارش بدید. یه مرد وقتی که احساس میکنه که یه شرایطی دارد که میتونه بعد از ویژگی‌های خودش به خانواده هم منتقل بکنه، در نسل اون ویژگی‌های هست میتونه به دیگری انتقال بده. خب چرا ازدواج نکنه؟ چرا تشکیل خانواده نده؟ چرا خانواده ای رو تربیت نکنه؟ یک زن همینطوره. یک زن یه وقت به جایی میرسه میبینه که تمام ارزش ها خودش به جایی رسیده، دلش میخواد فرزندی داشته باشه این ارزش ها رو به اون منتقل کنه. احساس مادر بودن در هیچ حالتی بر آدم به وجود نمیاد مگر اینکه این مادر بشود تا اون احساس براش به وجود بیاد. لذا اگر در فرض ما بدیم یک زن تا پایان عمرش ازدواج هم نکنه، اما واقعیت اینه که اون احساس مادر شدن درش یه همیشه زنده است. واقعا وقتی یه عروسک میبینه، وقتی یه بچه کوله یه کسی میبینه، وقتی میبینه یه مرد و زن دارن زندگی میکنن و یه فرزند دارن، احساس میکنه که چرا من از این نعمت نباید برخوردار باشم؟ ازدواج نکرده، تشکیل خانواده نداده، ولی این احساس رو در خودش میبینه که منم میتونستم یه همچه وضعیتی رو داشته باشم. من اینجا یک اشاره میخوام بکنم، نمیدونم شاید این اشاره رو میکنم از یک جهاتی برای بعضی ها این مقدار غیر قابل تحمل باشه، ولی یه واقعیتی متاسفانه در بعضی از خانواده ها چون معیارهایی که ما گفتیم برای زمینه ازدواج باید مهم شمرده بشه گاهی در اولویت های آخر قرار میگیرن. اینقدر فاصله میده تا جایی که اون اولویت های اصلی رو نادیده میگیرن. فرض کنید یک انسانی که قیافش زشتش، بله؟ قیافه نداره. همه اونهایی که بنا به ازدواج میذارن اولین معیارشون چیه؟ اینه که یه مردی بیاد خواستگاری که زیبا باشه، یه زنی رو بره بیاد دختری رو به خواستگاری کنه که زیبا باشه. اومده در اولویت‌های اصلی قرار گرفته. به ندرت ممکنه یک آدمی رو پیدا کنیم که واقعا زیبایی طرف براش مهم نباشه. خب عقلانی هم شده همینه. به نظر میاد وقتی من میتونم برم با کسی ازدواج کنم که زیبا هم باشد که لزومی داره با کسی ازدواج کنم که زیبا نباشه؟ چی باقی میمونه؟ اون کسانی که زیبایی رو ازش محروم هست. بله؟ محرومیت از زیبایی گاهی وقتا باعث میشه یه افرادی که دارای ارزش‌های بزرگ معنوی هستند از حیث تشکیل خانواده محروم بشند. ما چقدر افرادی رو داریم که اینا فقط جرمشون در زندگی این بوده که قیافه زیبایی نداشتن، هی همه اومدن گفتن خب ببینیم، وقتی اومدن نخواه ببخشید ما خونه بغلی میخواستیم بریم اشتباهاً اومدیم میخوانه. یا طرف میاد خواستگاری میکنن میگن همه چیزش خوبه، پول داره، یافته نمیدم، موقعیت خانوادگیش خوبه، اصالت داره، علم داره، همه چی دارد، اما چون یه عمر میخوام با زندگی کنم و چشم تو چشمش بیاندازم تحملش برام غیر ممکنه. بله؟ در یه مرکزهایی میبینیم زیر بار نمیدیم. حتی تا قبل از انقلاب یه چیزهای گاز میدید همینطور بود. گاهی اتفاق میفتاد گفتن نه. فرض کنید حالا من مثالهایی که دارم میزنم چون مشکل ساز هست درگیریه دارم میگم. میگفت که یه فرضی مثلا معلومه چشمش نابیناست، یه مشکل جسمانی داره، نخیره من حاضر نیستم اون ازدواج کنم، ولی ممکن بود در همین فرد نابینا ده عام معیار بسیار عالی وجود داشته باشه. بله؟ میگفت نه، یه آدمی که تو میدان جنگ بر اثر جنگ پای خودش رو از دست داده و معلوم شده بود، حالا اگه میخواست بره خواستگاری، بله؟ رو اون دید قبلی وقتی نگاه میکردن میگفتن خیلی اومده دو تا پا دارن، چه مشکلی داریم باشون که این یه پا دارن، تا که من باید تحملش کنم؟ حالا اگر بستری میشد، مشکل داشت، شیمیایی میشد، دیگه خیلی ممکن بود بدتر هم میشه. یه تحول در مردم نمیده دارن. به این نتیجه خیلی هاشون رسیدن که اینها میتونه به عنوان تنها مشخصه های اصلی برای تشکیل زندگی به حساب نیاد. بعضی از خانواده ها میستد به شکستن و گفت من حاضرم با کسی که پاش قطع شده یا دست نداره یا چشمش نابینا شده و معلوله یا مشکلی از نظر جسمی داره ازدواج کنم. آقا نمیدونی اطرافیان اینا چه بلایی سر می آوردن که چطور تازه شده بایم که آدم ازدواج کنی. حالا یه ادیشون انگیزه های معنوی واقعا براشون مهم بود که داریم این چیزایی که وجود داره نمیشه انکارش کرد. واقعا بعضی ها حاضر شدن با مردی ازدواج کنن که شرایط جسمانی بسیار مشکل داره، اما وقتی ازش سوال میکنی میگه من نگاه کردم دیدم که میتونم حد اقل رو به عنوان یک جهاد در راه خدا چا کنم به حساب میدم. ولی حتی خیلی عوض میخوام این تعبیر رو در تصور نکنید، ازش بر تلقی نکنید. حتی قیافه خود این زن خوب بود، شرایط اجتماعیش خوب بود، معلومات و سوادش خوب بود، همه شرایطش ایجاب میکرد که اگر یه آدم سالم خیلی خوب بیاد خواستگاری که بتونه با اون ازدواج کنن. اما اون رو من حاضرم با این ازدواج کنم. در تاریخ هم نمونهشو داریم. پیغمبر فرستادن بلال حبشی را که یه آدم سیاه چهره زبانش لکنت داره، آبل رو هست، دردم هست، فرستادن بشتر خانه یک آدم ثروتمند تاجر پولدار موقعیتدار. گفتن برو بگو پیغمبر گفته من آمدم خواستگاری، اگه صلاح میدونی مرا به عنوان داماد خانوادتون قبول کنید. آمد در خانه رو زد، صاحب خانه تاجر میه، آمد پشت در بفرمایید هیچ بلاله، بفرمایید داخل. آقا معظم پیغمبر است، درسته که این ضیافه ندارد اما معظم پیغمبر که هست، ایمان که آورده، بفرمایید داخل. آمد میشه، نه پدرش هست، نه مادرش هست، نه خیزوغم داره، هیچ چیزو ندارد. بفرمایید. گفت من آمدم برای خواستگاری دختر شما. قد توفه شما با چه تکی آمدی خواستگاری؟ پول داری؟ ضیافه داری؟ موقعیت اجتماعی داری؟ چه چیزی در تو هست که بتونه به درد بچه من بخورم؟ گفت پیغمبر مرا فرستادن که از دختر شما برای خودم خواستگاری کنم. خیلی براش سخته، هر چه داره ریز و واریز میکنه میبینه که چجور میتونه فردا به قول خودش سرشو تو مردم بلند کنه و بگه من دخترمو دادم به بلال که همه چیز دارد دیگه اونی که باید داشته باشه. اما خب امر پیغمبر اومد با دخترش صحبت کرد. معمولا زنها این موقع چیه؟ جبهه‌گیری میکنن. تا صحبت کرد که بلال رو پیغمبر فرستاده رو آره خواستگاری داره. اینا عاقلانه فکر کردن، گفتن که باشه، چون پیغمبر صلاح را در این دهن که به خانه ما بیاد، ولی ما پیغمبر را آدم حکیم میدانیم، پیغمبر کاری بر اساس تمایلات نفسانیش انجام نمیده، این پیشنهاد عادی نیست، حتما دلیلی داشته که پیغمبر ما را به عنوان یک خانواده خوب مطرح کردن. و اگه بناس فکر پیغمبر باشه ما هستیم. دختر گفت من رو بگم، مادرش گفت فردا هزار جور سرکوب بزنید به من، مشکل پیدا میکنید، آخه اون فقیره هیچی نداره. صلوات الهی تو فرمود اون همه که گفتم من حاضرم، حاضر شد و جواب مثبت داد. اومدن خدمت پیغمبر، حضرت آمدن عقد خوندن و اینا رو فرستادن داخل هجره. روز اول، روز دوم، روز سوم هیچ خبری نیست. کم کم ناراحتی شروع شد. خبر رسید به پیغمبر، حضرت بلال رو خواستن. بلال، مگه تو نگفتی من شرایطم شرایطی که باید ازدواج بکنم ولی امکانشو ندارم؟ پس که چرا یا رسول الله؟ فرمودن خب امکانش که به وجود آمد، پس چته؟ آبروی مردم در معرض خطره. شروع کرد گریه کنه، گفت یا رسول الله، من این سه شبان روز را به شکرانه این خدا به من سیاهروی آبروی نکذبانی تغییر برده که آزاد شده ام، این نعمت رو داد که بتونم زندگی تشکیل بدم و ازدواج کنم، داشتم شکرگزاری میکردم. اینو من به عنوان تشکر از خدا قرار دادم. شما تصورشو بکنید، برای یک دختر جوانی که حالا معیارها براش ده ها و صدها چیز شده، این که بخواد با یه همچه آدمی ازدواج کند چقدر میتونه دور از ذهن به حساب بیاد؟ الان شما بگردید، من حاضرم یه جایزه یه حسابی قرار بدم به شرطی که اونا نفهمن. یه پسر زشت را ما بیاریم اعلام کنیم جاهای ولی همسر براش میخوان، یه بار بابا خوشکل خوشکلاش دورا موندن که توی ایت حاضر بشه به اینا بنده بگه. شما میگید یه آدم زشت اومده میخواد خواستگاری کنن؟ مشکل جامعه ما اینه که ما از نظر اخلاق به جای نرسیدیم، شاید هنوز بعضیامون، نه هممون، که معیارهامون بشه معیار دین و فکر کنیم اگر این قیافه زیباست به یک حد ممکنه این قیافه از بین بره، به یک تصادف ممکنه زیباترین چهره مبدل به زشت‌ترین چهره بشه. از این مسیر از بالاتر بگم، حتی ممکنه یه آدم وقتی ازدواج میکنه با یه فردی ازدواج کنه که خیلی زیباست، اما خدای ناکرده یه حادثه به وجود بیاد، بیادش از دست بده یا مرد یا زن، میبینی طلب میگه که دیگه حوصله تو ندارم، دیگه نمیتونم با زندگی کنم. اول که زندگی رو شروع کردیم که همه چیز مطابق میلمون بود، حالا بعد این مشکل به وجود آمد، میگه آلش هم ندارن، تا سالمه میخوادش، مریض شد دیگه نمیخوادش، تا پول داره میخوادش، وقتی فقیر شد نمیخوادش، تا شخصیت اجتماعی میخوادش، اگه زنی خورد دیگه نمیخواد. اینا اگر معیار شد مصیبت میشه. پس دومین چیزی که به عنوان انگیزه برای به وجود آمدن یک خانواده ممکنه به احساس بیاد، اخلاق، زمانی که اخلاق به معنای واقعی کلمه در جامعه رسوخ پیدا کند و ما معیارمون بشه دین. و بگاه سفومی آمده رو میریم کجا؟ طبیعت. میگه دینم به من گفته است به انسانی که کرامت داره اهمیت میده، ممکنه لباسش قشنگ نباشه، ممکنه قیافش قشنگ نباشد، اما قلب بلال قلبی سفید و نورانیه و شاید به خاطر اینکه یه همچین مشکلی رو داره و حاضر نیستی باش زندگی کنه، شاید همین مرد یا همین زنی به قول شما قیافشم جالب نیست، یه مراتب از اون کسی که شما فکر میکنید زیبا، بله حیاش بیشتر باشه، عفتش بالاتر باشه، پاک دامن باشه، دینش بیشتر باشه، اونو چکار میکنید؟ در بین بزرگان دین ما نگاه کنید، بعضیشون ظاهرن مادرانشون ائمه ما، ائمه ما ظاهرن مادرانشون کنیزن، اما فرزندی به دنیا میاره امام میشود. اونی که به دنبال دنیا میدهه گاهی تو دنیاش هم موفق نیست، تو دنیاش هم به نتیجه نهایی نمیرسه. پس این معیارا رو محوط کنیم، ملاک ها رو تغییر بدیم. و من دیدم کسانی را که چون همین مشخصه های ابتدایی که داریم، مثلا زبانش حالا یه زبان محلی، فرض کنید یه مقدار موی سرش میشه، دکتر زحمت کشیده از بس فشار به مغز آمده موهای سرش ریخته کچل شده به قول امروزی ها، میگه نه برو برو من یکی میخوام فوقلا باید اشکال نداره که الحمدلله رب العالمین به حساب الیسیتوهایی هست که بله به جایی که یک کیلو مو روی سر طرف بذارن حاضرن یه مویی بذارن که 6 متر طولش باشه، اگه مو ارزشه برو 6 مترشو بکار که ما میدارن این وقت ملاکه؟ آیا واقعا اینه؟ باید حتما طرف بره دماغشو عمل کند، یه تکه از دماغشو برداره تا این بشه زیبا و قابل قبول باشد. و بعد طرف همه اینا در بعضی از خانواده ها به جرم این که دختر مؤمنه چادری است، خدا میدونه اینا به عنوان وظیفه شرعی میگن همه چیز دارد، به جرم اینکه این خانواده چند چادری در بینشونه دیگه اینا امونم برشون کن، من برم با این خانواده ازدواج کنم. یه زمانی اونج گرفته بود گفتم دخترو میدید به روحانیون، بعد دیدم که اجازه میدار اینا نه شب دارن نه روز دارن نه خونه هم نه بیرون خونه، همه جا محجی که میرن بله دشمن مثل عجل معلق دنبالشونه. بله الان اگر یه روحانی بیاد در خانه شما رو بزنه دختر داشته باشید بهش میدی؟ ما که دیگه از اون گذشته، اما من میخوام سفارش کنم بگم که بقیه روحانیون چند تا خانواده ها دارم یه روحانی به عنوان داماد قبول کنه. بله چرا؟ علتش چیه؟ انگیزه هاشون چیه؟ چرا؟ برای اینکه ما اصل و فراموش داریم میکنیم، فکر میکنیم که بعضی از منصبها، بعضی از شغلها، بعضی از پولها، بعضی از درآمدها میتونه زیبایی به زندگی بیاره، ولی بعضی ها نمیده برم با یه آدم ازدواج کنم که هیچی نداره، شبانه روز میخواد الله اکبر سبحان الله سبحان الله، من حوصله شانه دارم میخوام برم پارک، اگه باید ازدواج کردم تا میگم ببری پارک نخه ما ترسیمی و خلاصه امنیت ناموسیمون به هم بزن، خیال میکنه همه آخونده و روحانیون ولی امنیت ناموسی شناسه این کار در معرض خطر میبینن که به هیچ عنوان تن به هیچ کدوم از حقوق زن ندن. نه من خودم رو نمیخوام بگم، خودم آدم بده، اما این های شرگزه رو میشناسم، آدم خیلی خوبی هم و پدرشون هم خوب دامادی پیدا کردن، بله میدونن که داماد خوب به این خوبی گیرشون نمیامد، هم ایشون راضی هست هم پدرشون راضی هست، خدا با آقایی امام زمان عجلشون بده هر دو بزرگی کار، بله خوبی که آدم با داماد پدرش باشن اگه تونستید هم بشمانی جایزه بده. نقطه آخر رو من عرض بکنم و حرف مطمئن ما میخواهیم بگیم سه تا انگیزه در بین انگیزه های مختلف میتواند بهترین ها به حساب بیاد. انگیزه اول فطرت، انگیزه دوم اخلاق، انگیزه سوم شریعت و دین. اگه اینا عامل تشکیل خانواده شدن باور کنید بسیاری از پیوندها مقدس میشه به معنای واقعی. ولی اگر انگیزه ها انگیزه های مادی است، بگذار تا که صبح دولت هم بدمد، برید دنبال همون انگیزه ها ببینید کجا میرسید. خدایی به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه قسمت میدیم نسل جوان جامعه ما رو در انتخاب راست یاری بپردازد.